زبانت خود بگویی که به حسن بی نظیرم یا نقشت بنشست در زمیرم یا
چه قراری دلنشینتر و شیرینتر از قرار با تو که رحمت گستری و آمرزنده.
لکه خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن حرام است. مسئله 269 از کتاب استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مشتاقان حضرت دوست به سرای عشق و محبت قدم گذاشتیم تا امروز هم با هم باشیم. خدا نگهدار.
این پند من از نقش ازل هیچ جدا نیست، زین نقش بدان نقش ازل فرق ندانی. شادی شود آن غم که خوریمش چو شکر خوش، ای غم بر ما آی که اکسیر غمانی. ما
ماییم در آن وقت که ما هیچ نمانیم، آن وقت که پانیز شود پای دوانیم، بستیم دهان خود و باقی غزل را، آن وقت بگوییم که ما بست دهانیم. بشکن قده باده که امروز چنانیم، جستا به شکستن سر تو بی شکنانیم. گر باده فنا گشت فنا باده ما بست، ما ننگ بدانیم گر این رنج ندانیم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
اگر زهر اگر مال بالی سفاده رنگی به رخ سار ناده خاکم به باد فناده ای سیل دنیام کنونه وی مرغ شب همرهی کن زاری به حال رهی کن تا بر دلم رحمت آرد سیاد سیدف کن من سیاد سیدف کن من
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
سلام کاکو قدمت رو چی شد؟
سلام را گم کردین خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه
همین بار تشریف ببرید مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره
شمال خله ها و هوای خوبی داینه کوههای بلند جنگلهای سرسبز دریا داینه
بیسیرم بیسیرم خیدم بیسیر سفرالی هستی
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهر ما
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هستم
ایران گشت
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید در این برنامه به شهر زیبای دماوند در استان تهران آمدیم و میخواییم در کنار آشنایی با شهر زیبا با برخی از دیدنی های تاریخی و طبیعی این منطقه آشنا شویم با ما همراه باشید دماوند شهری کوهستانی است که در شمال تهران واقع شده است. قدمت این منطقه به هزاران سال گذشته می رسد. در طی کاوش‌های انجام شده از قلعه اسکر در کیلان که شهر کوچک از توابع دماوند است، نشانهای بسیاری از حضور انسان به دست آمده و آثار کشف شده در آنجا متعلق به 14,000 سال پیش از میلاد و مربوط به دوره سنگی است. از دوره تاریخی نیز آثار متعددی کشف شده که نشان می‌دهد دماوند از زمان ساسانیان مورد توجه بوده و به عنوان سکونتگاه از آن استفاده می‌شده است. نام شهر دماوند برگرفته از بلندترین قله ایران و خاورمیانه یعنی دماوند است. ردپای نام و آوازه قله دماوند را می توان در ادبیات پارسی ایران زمین دید. این قله در میان ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد و داستان‌ها و افسانه‌های مختلفی درباره آن گفته شده است. در یکی از این افسانه‌ها آمده که فریدون ضحاک ماردوش که پادشاه ستمگری بود را درون یکی از غارهای دماوند و بند کشیده تا در آخر زمان به دست گرشاسب پهلوان بزرگ ایرانی کشته شود. این افسانه ها تا جایی در باور و اعتقاد مردم رسوخ کرده که عده‌ای مدعی هستند صدای ناله های ضحاک از درون غارها و کوه ها به گوش می رسد. قله دماوند برای مردم ایران بسیار با ارزش است. به همین مناسبت روز 4 جولای 13 ماه سرطان به عنوان روز ملی دماوند در ایران نامگذاری شده است. قله‌ای که در بیشتر ایام سال مقصد بسیاری از کوهنوردان ایرانی و خارجی است. بسیاری از گروه‌های کوهنوردی حرفه‌ای که قصد صعود به بلندترین قله جهان یعنی اورست را دارند، قبل از آن صعود به دماوند را تجربه می‌کنند. در این لحظه از برنامه خوب است که کمی در شهر زیبای دماوند گشت و گذار داشته باشیم. دماوند محله ها و کوچه باغ های بسیاری داره که با توجه به کوهستانی بودن آن دارای خیابان های شیبدار است و درختان بسیار بلند و زیبا در دو سوی خیابان های آن دیده می شود. در برخی از مناطق نیز جاری شدن رودخانه از وسط خیابان بر زیبایی این شهر افزوده است. دماوند یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین شهرهای استان تهران است که زمستان‌های سرد و تابستان‌های خنک و مطبوع دارد. مردم دماوند به گویش دماوندی صحبت می‌کنند و در برخی از مناطق نیز به زبان مازندرانی صحبت می‌کنند. باغداری یکی از مهمترین منابع درآمد مردم کشاورز این منطقه است. در شهر مرکبات بسیاری کشت میشه، اما یکی از مهمترین محصولات دماوند و مناطق اطراف آن سیب است. با شروع فصل پاییز برداشت سیب دماوند یا همان سیب زرد در شهرستان دماوند شروع می شود. در باغ‌های دماوند انواع سیب کشت می شود، تقریبا بیش از 20 نوع سیب. اما سیب زرد دماوند که به خارج از ایران نیز صادر می شود، یکی از اساسی ترین محصولاتی است که در باغ‌های دماوند و اطراف آن کاشت و برداشت می شود. اگر به شهر زیبای دماوند آمدید، باید داشته باشید که در این شهر علاوه بر سیب میتونید عسل طبیعی کوهستان را نیز با خود به عنوان سوغات ببرید. پرورش عسل یکی دیگر از فعالیت‌های تولیدی مردم این شهر است. عزیز، با ادامه گشت و گذارمان در شهر زیبای دماوند در خدمت شما هستیم. یکی از منحصر به فرد ترین جاهای دیدنی دماوند پارک ملی لار است. منطقه حفاظت شده لار، یا بهتر است گفته شود پارک ملی لار، در منطقه در فاصله 70 کیلومتری شرق تهران قرار دارد. منطقه دنج که از دره در حاشیه جنوب غربی تا شمال شرقی کوه دماوند تشکیل شده است. این منطقه بین استانهای تهران و مازندران واقع شده و مساحت آن در حدود 31,000 هکتار است. چشمانداز ای پارک بسیار زیباست و سر تا سر آن را شقایق‌های زیبا پوشانده است. شقایق‌های لار معمولاً در اواخر بهار مهمان این پارک طبیعی می‌شوند و زیبایی خیره کننده‌ای به آن می‌بخشند. پارک ملی لار بیش از 400 گونه گیاهی را در دل خود جای داده که حدود 35 گونه آن از گیاهان بومی ایران هستند. کاسنی، آویشن و مریم گلی در سرتاسر دشت به فراوانی یافت می‌شوند. تنوع گیاهی در کنار آب و هوای مناسب و آب فراوان پارک ملی لار را به پناهگاهی مناسب برای 100 گونه پرنده و حیوان مختلف تبدیل کرده است. عقاب طلایی پرنده‌ای با شکوه است که تنها در آسمان این نقطه از ایران دیده می شود. در مجموع پارک ملی لار یکی از دیدنی ترین مناطق طبیعی دماوند به شمار می رود که در آن گردشگران و طبیعتگردان در کنار حفاظت از محیط زیست منطقه از تفریحات ماننده کوهنوردی، ماهیگیری و دوچرخه سواری لذت می‌برند. یکی دیگر از مناطق دیدنی دماوند دریاچه‌های تار و حویر است که در نزدیکی روستایی به نام حویر در 30 کیلومتری شرق دماوند واقع شدند. این روستای کوهپایایی دارای جاذبه‌های دیدنی زیادی است و از مناطق نمونه گردشگری استان تهران محسوب می‌شود. جاذبه‌های حویر شامل صخره‌های سنگی، چشمه‌سارها، آبشارها، دریاچه‌های نیلگون و غارهای بسیار است. دریاچه‌های تار و حویر از مهمترین جاذبه‌های طبیعی در نزدیکی روستا هستند. این دو دریاچه در ارتفاع حدود 3000 متری از سطح دریا واقع شدند و در حدود 500 متر از یکدیگر فاصله دارند. دریاچه‌های تار و حویر جز آن دسته از پدیده‌های زمین‌شناسی هستند که در اثر لغزش زمین به وجود آمدند و دارای آب شیرین کوهستانی هستند. دور تا دور این دو دریاچه را کوه‌ها فرا گرفتند و طوری که رشته کوه‌های قره‌داغ در شمال و کوه زرین در جنوب آن به چشم می‌خورند. این دو دریاچه از جاذبه‌های طبیعی و ارزشمند روستا هستند که ماهیگیران برای صید قزل‌آلا به آنجا می‌روند. عزیزان شنونده، با ادامه گشت و گذارمون در شهرستان دماوند در خدمت شما هستیم با برنامه ایران گشت. منطقه دماوند علاوه بر طبیعت زیبایی که داره، برای علاقمندان به تاریخ و آثار باستانی بسیار خوشایند است. برج شبلی یکی از بناهای ارزشمند دماوند است که بر اساس نام شیخ ابوبکر شبلی نامگذاری شده است. این بنای تاریخی یادبود شیخ شبلی، صوفی معروف است که در میانه سالهای 861 تا 946 میلادی میزیسته. این بنا تنها به جهت یادبود ساخته شده و خبری از قبر در سرداب این مقبره نیست. برج شبلی نمادی از تاریخچه شهر است و همچنین نمونه بارز از معماری و هنر در ایران بعد از اسلام به حساب می آید. این برج از آثار قرون 4 و 5 هجری قمری در دوره سلجوقی است که در مرکز شهر دماوند در استان تهران و در میان دو محله قدیمی این شهر به نام‌های قاضی و فرامه قرار دارن. معماری برج شبلی در ابتدا ساده بوده است ولی بعدها به شکل 8 ضلعی ساخته و تزئینات روی آن انجام شد. پی و پایه برج از لاشه سنگ و ملات گچ هستند. در واقع وقتی به برج نزدیک میشید، معماری بی‌نظیر آن در مقابلتان خود نمایی میکنه. معماری که در ابتدا ساده به نظر میرسه، اما هرچی نزدیکتر شوید پیچیدگی و ظرافت آن احساس می شود. شما با ساختمان 8 ضلعی روبرو هستید که در ابتدا دلیل خاصی برای انتخاب 8 ضلع برای آن نمی یابید. موضوع از این قرار است که وقتی یک بنا با چندین ضلع طراحی می شود، بررسی هر ضلع نسبت به ضلع دیگر با تفاوت‌های همراه است. مثلا وقتی مقابل در بنا می ایستید، رنگ دو ضلع کناری به نسبت ضلع وسط متفاوت خواهد بود، در صورتی که عملاً تفاوت رنگی وجود ندارد و ضلع‌های دو سمت به نسبت ضلع وسط تنها به خاطر تغییر زاویه به این شکل دیده می شوند. We'll be right back. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از همه شما تشکر میکنیم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کردگار حلیم و دانا، سلام ای جلوه ی حسن خدا بر روی زمین. شما امید دلهایی و امام مهربانی های بیشماری. سلام بر شما و خاندان مطهرتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. گل امید تقدیم شما شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. سلام و روز و روزگارتان بخیر و نیکی باشد دوستان. مهمترین آداب باطنی دعا اخلاص است، به این معنا که نیایشگر فقط خدا را بخواند و او را باور داشته باشد. بنابراین دعا کننده باید به درگاه خدا روی بیاورد و همه چیز را در دست او بداند و او امید داشته باشد و به غیر او چشم امید ببندد و بداند که خدای او سبب ساز است. اگر آدمی غیر این روش را پیشه خود کند، باید نتیجه را نیز از غیر وی جویا شود و کارها را به ضعیف و نیازمندی چون خود واگذار کند. امام رضا علیه السلام به محمد ابن عرفه فرمود: وای بر تو ای پسر عرفه، کارها را بدون ریا انجام دهید و بدانید که هر کس برای غیر خداوند کار کند، او را به همون شخص وامی گذارد و هر کس کاری کند، خدا آن را به وی برمی گرداند، چه خیر باشد و چه شر. دلت را که راهی حرم امام هشتم علیه السلام می کنی، دوست می داری در این دریا موجی باشی که تمام ارادتش را به دریا نشان می دهد. دوست داری تمام وجودت سرشار از محبت امام باشد. پس برخیز و دو رکعت نماز زیارت بخوان که اینجا هیچ کس از پیشگاه امامش دست خالی و غریب باز نگشته است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است و باران مهر شما، دلم خوش است با ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
بحر حاجات اگر دست دعا برخیزد، دلبری هست به هر حال بپا برخیزد. لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است، هر زمان از دل پر درد صدا برخیزد. آه در سینه عشاق به هم مرتبطند، وقت نقاره زدن ناله ما برخیزد. جرأتش نیست کسی حرف جهنم بزند، گر پی کار گناهکار ز جا برخیزد.
کبوترای حرمت امام رضا، قربون این همه لطف و کرمت امام رضا. از روزی که با تو آشنا شدم امام رضا، مورد مرحمت خدا شدم امام رضا. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا. دست هر بنده که بر دامن مولا برسه، درد پنهانیش امشب به مداوا برسه. امشب از پرده دل آن همه فریاد کنیم، تا مگر رضا به فریاد دل ما برسه. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا. رضا معین الضعفا.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرمشناسی همراه هستیم. کتابخانه آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین کتابخانه های ایران و خاورمیانه متعلق به آستان قدس رضوی است که در شهر مقدس مشهد و در حرم امام رضا علیه السلام قرار دارد. این کتابخانه زیر مجموعه سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. کتابخانه مرکزی آستان قدس که همراه با سایر کتابخانه های وابسته، موزه ها و مرکز اسناد آن، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی نامیده می شود، از مهمترین گنجینه های فرهنگی ایران و جهان اسلام است که در ضلع شرقی حرم مطهر امام رضا علیه السلام در بست شیخ طوسی شهر مشهد مقدس قرار دارد و دارای گنجینه ارزشمند از کتاب های خطی نفیس و کمیاب و قرآن های خطی با ارزش است. دست را که به سوی آسمان میگیری، اولین چیزی که در این لحظه ها به ذهنت میرسد تشکر از امام رضا علیه السلام است. تشکر از اینکه دوباره به ما اجازه داد تا مهمان خانه اش باشیم، چرا که آقا برایش فرقی نمی کند که شما چه کسی هستید و اهل کجایید. این دل شماست که آینه ای می شود تا مهمان خانه حضرت دوست باشد. الهی که از افرادی باشیم که همیشه باعث رضایت امام هشتم علیه السلام باشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار دوستان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای هم علم، به نام تو ای هم عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت امروز هم در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. امیدواریم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. شنونده محترم میخواستند که آقای محمدی درباره مهربانی خداوند توضیح دهند. برادر محترمی پرسیدند میخواستم بدانم چرا ما خدا را نمیبینیم. دوست عزیزی هم پیامک زدند و پرسیدند خدا را با دل شکسته بخوانید یعنی چه؟ و دوست عزیز شنونده ای هم پیامک دادن و پرسیدن چگونه امر به معروف و نهی از منکر کنیم. الان دیگر امر به معروف اثر نداره و بعضی مواقع سبب کتک خوردن امر به معروف هم میشه. آیا باید تقیه کرد تا وحدت جامعه حفظ شود؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت و دوستان عزیزی که پیامک میزنن. دو شماره داریم در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما دوست عزیز هم میتونید اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی خواستند که آقای محمدی درباره مهربانی خدا توضیح دهند و پرسیدن از کجا بفهمیم که خدا مهربان است. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عقل ما میگه خدا مهربان هست، بلکه مهربان ترین مهربان هاست. چرا؟ چون هر مهر و محبتی که در عالم وجود داره معلول خداست، مخلوق خداست. وقتی که ما در عالم مادر میبینیم که اینقدر مهربانیم، مادر مهربانی از کجا آورده؟ نه وجودش از خودش، نه مهر و محبتش از خودش. خب خالق مادر باید محبتش و مهربانیش از مادر بیشتر باشه. پس نکته اول این که عقل ما میگه که چون در عالم مهر و محبت وجود دارد، خالق عالم باید مهربان باشه. باز عقل ما میگه که واجب الوجود باید همه کمالات رو در حد بی‌نهایت داشته باشه و چون مهر و محبت و مهربانی کماله، نمیشه در واجب الوجود نباشه این کمال، که اگر نباشید اون واجب الوجود نیست، اون خدا نیست. پس خدا باید ارحم الراحمین باشه چون واجب الوجوده و خود واجب الوجود بودنش اقتضا میکنه که هر کمالی رو در حد غیر محدود داشته باشه. و مثلا بعد این خب خود خدا گفته، این همه آیات و روایاتی ما داریم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب رحیم صفت مشبهه، یعنی کسی که رحمت درش همیشه هست ثابت. رحمان صیغه مبالغه، یعنی کسی که رحمتش حد نداره، بی نهایت رحمت داره. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. باز دوباره خود قرآن بارها بارها خدا رو به عنوان رحمان و رحیم و ارحم الراحمین و برای باید هم که ما داریم فراوان. پس ما از چهار تا دلیل گفتیم که هر کدامش به تنهایی کافی بود که بدونیم که خداوند ارحم الراحمین.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
دنباله این حدیثی که پیرمرد شامی از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده، فرمود: یا شیخ، ان الدنیا خضرتون حلوه، دنیا زیباست، با طراوت شیرین دنیا اینجوره دیگه، لذات دنیوی، پول دنیا، مقام دنیا، زن و فرزند دنیا، خونه و زندگی دنیا، عیش دنیا، این شیرینه، در این تردیدی نیست. و لها اهلون، کسانی هم هستن که اهل همین لذات و عیش و شیرینی دنیا هستن، دلشون به همین خوش. می‌فرماید که این زیبایی و سرسبزی و شیرینی که در دنیا هست یه عده‌ای طرفدار داره، اهل اینن، طرفدار اینن، برای این شعار میدن، برای این حرکت میکنن، برای این خودکشون میکنن. اما و ان الاخرت لها اهل، آخرت هم اهلی داره، اصحابی داره، کسانی هم اهل آخرت. توجه بکنید که اهل آخرت بودن معناش این نیست که به کلی از لذایز دنیا چشم بپوشه، نه، یاکل و طعام و یمشی فی الاسواق، پیغمبران همینجور بودن. معناش این نیست که انسان از دنیا صرف نظر میکنه، بلکه معناش این است که برای اون مقصد دنیا نیست، مقصد یه چیز دیگه است. لها اهلون، آخرت اهلی دارد، کسانی دارد، اصحابی دارد. طلقت انفسهم عن مفاخرت اهل دنیا، طلقت یعنی آزاد شده، آزاد شده است و رها شده است جانهای اینها از مفاخره با اهل دنیا. این مفاخره که من اینو دارم شما نداری و به این مقام رسیدم شما نرسیدی و از این قبیل. لا یتنافسون فی الدنیا، تنافس یعنی همین چشم همچشمی، رقابت، چشم همچشمی نمی کنن در کار دنیا، اینا اهل آخرت. ولا یفرحون بقدارتها ولا یحزنون لبؤسها، نه اینکه دنیا رو نمی خوان، اما اگر چنانچه دنیا به اونا اقبال کرد، اونها اونچنان خرسند نمیشن که از حلم و از توجه به راه خدا و اینها باز بمونن. خب حالا تو این امتحانهای دنیا یه عده جلو میفتن دیگه، قهریست. رفتار اینها نباید جوری باشد که به معنای غفلت از آخرت، غفلت از وظیفه، غفلت از حقیقت باشه. اگر چنانچه عقب هم افتادن همینجور، اونم لا یحزنون لبؤسها، برای سختی دنیا و مشکلات دنیا محزون نمیشن، اندوهگین نمیشن، ما ها ممکنه اندوهگین هم بشیم، یعنی ما ضعاف الناس ممکنه محزون هم بشیم، منتها این حزن عمقی نباید داشته باشه. بالاخره بگیم میگذره دیگه، خدای متعال انشالله یه جوری جبران میکن.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. از رادیو دری بسیار خوشحالیم که شما را همراه خود داریم. پیامکی رسیده از برادر محترمی، سلام و خسته نباشید گفتن، ما هم سلام عرض میکنیم خدمتشان. گفتن که میخواستم بدانم چرا ما خدا را نمیبینیم. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
با چشم سر، با این حاسه حواس ما که حس باصره باشه، ما چیزهایی میبینیم که اولا ماده باشن، ثانیا محدود باشن، و ثالثا در یک جهت خاص قرار گرفته باشن. و خداوند متعال نه ماده هست بلکه خالق ماده هست، نه محدوده بلکه نامحدوده، نه جهت داره چون او خالق جهت هست، او جهات رو خودش خلق کرده. بنابراین با این چشم خدا رو نمیشه دید، چون هیچ کدام از اون سه خصوصیتی حتما باید وجود داشته باشه تا انسان اون موجودو ببینه در خدا نیست. ولذا قرآن فرماید که لا تدرکه الابصار و هوا یدرک الابصار و هوا لطیف الخبیر. چشم ها، این بصر ها، چشم های مادی خدا رو درک نمی کنن، ولی خدا چشم ها رو درک می کنه و خدا از چشم آگاه هست، چون خدا لطیف است پس با چشم سر دیده نمی شه، چون خبیر آگاه هست از اون چی ما با چشم خودمون نگاه می کنیم. اما آیا نمی شه خدا رو با چشم دل دید؟ چرا؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که زهله به یمانی ازش پرسید که آیا خدا رو دیدی عبادت میکنی؟ فرمود اگر خدا رو نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. پرسید چطور خدا رو دیدی؟ فرمود با چشم دل خدا دیده میشه، نه با چشم سر. در روایت دیگری داریم که حضرت فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. پس خدا با چشم دل دیده میشه، هم در دنیا برای خیلی کم افراد کمی مثل امیرالمومنین علیه السلام، هم در قیامت برای همه مردم در قیامت خدا رو با چشم دل مشاهده خواهم کرد.
الله 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 الله
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که امروز پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه دین و مسائل اعتقادی هستند. همچنین تشکر میکنیم از شما عزیزان که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. پیامکی رسیده از شنونده محترمی، گفتند که از آقای محمدی بپرسید خدا را با دل شکسته بخوانید یعنی چه؟ آقای محمدی بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
دل خاصیت داره، وقتی که نرم میشه یا به تعبیری شکسته میشه اون وقت خاصیت پیدا میکنه، وقتی دل میشه. ولی وقتی که سنگ میشه، سخت میشه، وقتی یه خاصیت اون دل رو نداره. دل که مرکز محبت و عواطف و احساساته، در صورت این خاصیت رو داره که سنگ نشده باشه، قسی نشده باشه، قسی القلب نباشه انسان. وقتی که نرم شد میشه دل. دل چی شد؟ اون وقت خدا تو این دل جا میگیره. اون وقت این دل میشه مرکز عواطف و محبت و احساسات. وقت این دل ارتباطش با خدا برقرار میشه. وقتی نرم نیست، سنگه، از خدا دور، اونم چه دوری؟ در واقع داریم که دعا دورترین چیز از خداوند قلب قسیس. قلب وقتی که سنگ میشه نسبتی با خدا نداره، ولی وقتی مهربان میشه، چون خدا رحم و رحیمه، وقتی دل نرم میشه، رقیق میشه، به تعبیری میشکنه، این دل مهربان با اون ارحم و رحیمین با خدای مهربان سنخیت پیدا میکنه، در نتیجه او واقعا خدا رو میخونه و خدا هم حرفش رو میشنود و گوش میکنه و حاجتشو میده.
همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی است و بس.
در خدمت شما هستیم. دوست عزیز شنونده پیامک زدن، پرسیدند که چگونه امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ الان دیگه امر به معروف اثر نداره و بعضی مواقع سبب کتک خوردن آمر به معروف هم میشه. آیا باید تقیه کرد تا وحدت جامعه حفظ شود؟ از استاد رضا محمدی میخوام که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
البته اینجا جای تقیه نیست. تقیه معناش این نیست که انسان یه واجب الهی رو به این شکل ترک کنه. نه، این همون که خواهی نشه رسوا هم رنگ جماعت شو که ما قبول نداریمه. اما در مورد امر به معروف نهی از منکر چند نکته را عرض میکنم. اول این که خما احکام، آداب و مسائل این فریضه الهی رو، اهمیت و ضرورتش رو یاد بگیریم. حقیقت اینه که مشکل ما نسبت به امر به معروف نهی از منکر بیشتر نسبت به اینه که ما نمیشناسیم این واجب رو و نمیدونیم که این واجب چیه. امر به معروف نهی از منکر مراتبی داره، شرایطی داره، چه از نظر فقه و احکام، چه از نظر تربیت و آداب و اخلاق. اگه اینها مراعات بشه، درصد بالایی از منکرات خود به خود از جامعه رخت برخواهد بست. مشکل ما این نیست که بیایم تو خیابون مثلا فرض کنیم که بخوایم نهی از منکر کنیم و مورد مثلا تهاجم واقع بشیم، بیاین. نه، مشکل اینه که نشناختیم این واجب رو که حقیقتش چیه، ضرورت اهمیتش چیه، چه کارا باید انجام بدیم. اول بشناسیم، یاد بگیریم، هم احکامش رو، احکام فقهیش رو، هم آداب و اخلاقیاتش رو. نکته دوم این که امر معروف و نهی از منکر شرایطی داره و مراتبی. کمترین مرتبه امر معروف و نهی از منکر هم مرتبه قلبیه که انسان قلبن از گناه بدش بیاد، از ترک واجب بدش بیاد و این بد آمدن رو هم نشون بده. من از این دوست محترم، از این شنونده محترم هم میپرسم که اگر واقعا همین مرتبه، که این مرتبه دیگه شرطی نداره، زحمتی نداره، کسی هم با انسان مخالفت نمیکنه، معونه هم نداره، مفسده هم نداره، هیچی، مرتبه اول اینه که انسان از این گناه بدش بیاد. وقتی یک فرد رو میبینه، حالا چه مرد چه زن، که پوشش مناسبی نداره، این بهش نشون بده که من بدم میاد از این ریخت شما، حالا با رو برگردوندن، با تحویل نگرفتن، با نمیدونم هر چی، بهش نشون بده که من این قانون شکنی شما رو دوست ندارم. شما دارید قانون الهی زیر پا میذارید، شما دارید به باورهای اکثریت جامعه اهانت میکنی، باورهای جامعه رو زیر پا گذاشتی. این جامعه مسلمانن و حجاب جزء ضروریات دین اسلام هست. این انسان بهش نشون بده. فرض کنیم اون کسی که بعد حجاب اومده تو خیابون، میره مغازه بقالی جنس بخره، بهش جنس میفروشه ولی تحویلش نمیگیره، با اخم و تخم بهش میده، راننده تاکسی سوارش میکنه، کرایش هم میگیره، اما تحویلش نمیگیره، بهش نشون میده که بدش میاد از این تیپ. یه جوان وقتی که میبینه روش برمیگردونه، بهش نشون میده که چون تو با این لباس اومدی بیرون، من به تو نگاه نخواهم کرد. فکر میکنه این چیکار میکنه؟ فورا میره خونه، بهترین و متین ترین و باوقارترین لباس رو میپوشه. چرا؟ میخواد جلب توجه بکنه. این هم از اون نیازهای انسان هست.